آزادی و اسلام، Liberty and Islam. سلسله برنامه‌های رادیویی پیرامون ارزش‌های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام. آیا ارزش‌های جامعه باز در مطابقت با احکام دین مقدس اسلام است؟ سازگاری این ارزش‌ها با اسلام چقدر است؟ چگونه می‌توانیم به خاطر ارزش‌های روشنگری و انسانی در مطابقت با دین مقدس اسلام و فرهنگ پسندیده ما گام برداریم؟ در این سلسله برنامه‌های علمی رادیویی شما می توانید از اندیشه ها و نظریات سید مصطفی سعیدی و جمعی از دانشمندان دیگر مستفید شوید و بیشتر پیرامون ارزش های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام بدانید.
شنوندگان عزیز رادیو آنلاین رای اسلام و سروران گرامی که شنونده برنامه آزادی و اسلام هستین، به ادامه بحث هفته گذشته که در رابطه به جایگاه آزادی اجتماعی در قوانین نافذه بحث کردیم، این بار باز هم با مهمان عزیز ما جناب دکتر محمد عارف حافظ از استادان دانشگاه در ادامه بحث می‌پردازیم. جناب استاد، شما در صحبت‌ها در رابطه با سیستم قانونگذاری گفتین بر افغانستان چقدر مشکل بود که جمع شدن یا جمع کردن اصول شریعت به عنوان یک اصل اساسی کشور که 99% یا بالاتر از او مسلمانان بود و اصول و قوانین که ما ناگزیر بودیم از جامعه غربی را و از کشورهای دیگر را بپذیریم، جمع شدن از اینا چقدر کار آسان بود و چقدر چالش‌زا بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شنوندگان محترم. در این مورد باید بگویم که اصل اسلامی که ما شما داریم یه اصل میگوید که این الحکم الا لله، مگر حکم فقط از آن پروردگار است و بس. و همچنان آیه مبارکه دیگه میآید، میگوید که میفرماید که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، کسی که به اساس حکم و به اساس قرآن به اساس پیام خدا حکم نمی کنن و کافر هستن. در آیه دیگه می آیم که اومن لم یحکم به منزل الله و فاولای که هم ظالمون، کسی که به اساس پیام خدا حکم رانی نمی کند او ظالم است. در آیه دیگه می آیم که اومن لم یحکم به منزل الله و فاولای که هم الفاسقون، کسی که به اساس پیام خدا حکم نمی کند او فاسق است. نه، اینجا ببینید سه صفت داده، کسایی که از احکام الهی فرار می کنند سه صفت داده خداوند برای زوا. یکی صفت کفر داده، کفر یعنی منکر به آنچه که منکر به وجود خدا، منکر به پیام خداوند. و صفت ظلم داده که غیر از پیام خدا دیگر هیچ پیام عدالت نیست، غیر از حکم خدا هیچ حکمی مبتنی بر عدالت بوده نمیتواند. و صفت سومی که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، کسی که به اساس پیام خدا حکمرانی نکند او از جمله فاسق است. به این معنا که فساد اداری، فساد اخلاقی، فساد اجتماعی در او حکم دخیل می شود. ای را بررسی بکنیم به ای که آیا قوانین غیر شرعی، قوانین غربی، قوانین دنیای آزاد، قوانین سایر قوانینی که در دنیا حکم فرماست مطابق با ما انزل الله است یا نیست؟ ما ایره یک مقایسه و بررسی میکنیم. ببینید اصولی را که شریعت اسلام گذاشته در جامعه اسلامی و در جامعه افغانستان، اساس قانونگذاری آنمو شریعت اسلامی است که هفته گذشته هم که ما یادآور شدیم مطابق ماده 3 قانون اساسی هیچ حکم مخالف معتقدات و احکام شریعت اسلام بوده نمیتواند، یعنی هیچ قانونی مخالف معتقدات اسلام بوده نمیتواند که ارتباط به عقیده میگیرد. و همچنان هیچ قانونی مخالف احکام شریعت اسلام بوده نمیتواند که او ارتباط به احکام میگیرد، که در اینجا قانون اساسی افغانستان هم معتقدات با وجود هم معتقدات مورد بررسی قرار داده و هم احکام مورد بررسی قرار داده. پس اصل عدالت اجتماعی در قرآن کریم آنمو است که انتو عدل امانات الى اهلها، شما امانت به اهلش بسپارید. امانت در اسلام چی است؟ اینمی سیستم قانونگذاری است، وظیفه اجرا کردن است، چیزی که به تو سپرده می شود رعایت عدالت اجتماعی است، رضایت نظام اجتماعی است. آیا امی اصول امی عدالت اجتماعی در قوانین غربی هم پیدا می شود یا نمی شود؟ مواردی که مطابق با قانون شریعت در قوانین غربی بود و جوامع اسلامی از او کپی میکنن، میگیرن و استفاده میکنن، از تجارب سایر جهان میآموزن، این در مخالفت و من لم يحكم بمنزل الله فاولئک هم الكافرون و فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون بوده نمیتواند، بلکه اساسش در اسلام است. اما جوامع پیشرفته به جای رسیدن، تجاربی را به بشریت آموختن که او تجارب ما نیاز داریم که از او تجارب بگیریم، چون که اساسش در اسلام است و از او اصول عدول نمیکنه، به اساس او اصول این قوانین ما را مدونتر میسازه، قوانین ما را غنیتر میسازه، ای را به پیش میبره. مخصوصا در بخش اجراعات ما یک قوانین متنی داریم و یک هم قوانین شکلی داریم. قوانین متنی ما 100% مطابق با احکام شریعت اسلام باید بوده باشد و دکترین حقوق، عرف و عنعنات جامعه افغانستان هم مبتنی بر اساسات شریعت اسلام بوده باشد که تا او قوانین شکل بوده. اما در قوانین شکلی، مثلا در قوانین شکلی یک مثال میگیریم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که شما ظلم نکنید، یک المسلم و اخو المسلمی لا یظلمه، مسلمان برادری مسلمان است ظلم نمی کند. اینم یک حکم متنی است، در قانون هم آمده ظلم منع کرده، همین شکلی. ولی یک کسی آمد بالا یک برادری مسلمانش ظلم کرد، چگونه به این ظلم رسیدگی شود؟ اینجاست که پای قوانین شکلی به میان می آید. در قوانین شکلی جوامع غربی بسیار پیشرفته هستند و از تجارب جوامع غربی در قوانین شکلی استفاده شود و این کمک میکند به عدالت بیشتر از این که تقابل صورت بگیرد. چرا که ببینید قوانین شکلی افغانستان هم در طول تاریخ که مطالعه بکنیم از قوانین رومن جرمنیک اخذ گردیدد. اصول محاکمات مدنی، قانون اصول محاکمات مدنی، قانون اجرات جزایی و سایر قوانین شکلی که در ادارات مروج است، قوانین شکلی که چگونه وزارت خارجه موافق نامه های بین المللی را میگیرن و چگونه افغانستان با او ملحق شوه و چگونه او را رعایت بکنه، کدام مواردش مخالف شریعت است، کدام مواردش موافق شریعت است، کدام مواردش باید رد شوه، کدام مواردش به مساله کشور و مساله مجتمع ما بوده نمیتواند، این چیزایی است که در اثر یک قانون شکلی باید تنظیم شود. و این قوانین شکلی را از هر جایی که ما تجربه بگیریم هیچ مخالف شریعت بوده نمیتواند، بلکه ما را در تطبیق امور عدالتمون دیگه هم کمک میکند.
تشکر جناب استاد. با در نظر داشت از اینکه شما متخصص بخش قانونگذاری و حقوق هستین، آیا در 20 سال گذشته در حوزه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ما قوانینی که مخالفت با نص قانون الهی باشه یا شریعت باشه وجود داشت؟
سوال بسیار زیاد و خوب فرمودید. ما از لحاظ قیود قوانین، مواردی که در مطابقت با قوانین با احکام شریعت بوده باشد ما نداشتیم، از لحاظ قیود قوانین. از لحاظ اجراعات بله داشتیم، موارد زیادی بود که پارلمان باید او را پاس نمی کرد. به طور مثال وقتی اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های بین المللی، کنوانسیون منع تبعیض، کنوانسیون رفع تبعیض و همچنان سایر کنوانسیون ها افغانستان به او ملحق گردیده، موارد زیادی در بخش حقوق و وجایب فامیلی ما داریم که حقوق و وجایب حقوق فامیل قیودات زیادی داره. به طور مثال شریعت مشخص کرده که یک مرد مومن نمیتونه که یک زن مومن نمیتونه که با یک مرد مشرک ازدواج بکند. ایرا اعلامیه ایجا شریعت میگوید، کاملا قید کرده و هیچ امکانی چی عدول ازی وجود ندارد. ولی اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید که هر فرد انسان من حیث انسان با فرد دیگری وقتی که رضایت پیدا کرد میتوانند ازدواج بکنند. در اینجا قانونگذاری افغانستان شریعه سیستم قانونگذاری افغانستان قیودی گذاشته. مثلا ماده 3 قانون اساسی گفته هیچ حکم مخالف شریعت بوده نمیتواند. ولی در پارلمان افغانستان و در سیستم قانونگذاری افغانستان امی حدود قید شده، یعنی حق ریزرف داده شده، ما حق ریزرف ندیدیم. اینی مواردی است که ما میبینیم که قانونگذاری سیستم حقوقی افغانستان، سیستم قانونگذاری افغانستان ناقص بوده و ضرورت به تجدید نظر داشت و ضرورت به این بود که این موارد و نواقصی که وجود داشت این موارد لغو، این موارد برداشته شود. بازم واضح‌تر اگر بگویم، ما قیود قانونی داشتیم که هیچ حکم مخالف شریعت بوده نتواند و اما در اجراعات سیستم حقوقی ما این رعایت نشده در بعضی موارد.
درست استاد، شما پیشتر اشاره کردین از بحث حریم خصوصی، یک بحث بسیار جامع است هم از نظر شرعی هم از نظر قوانین و عرف افغانستان، که اگر بس احکام الهی شام یک طرف بانیم، قوانین هم یک طرف بانیم، هم عرف جامعه ما که یک رکن اساسی قانونگذاری است، اجازه نمیده که یک کس داخل خانه کس شد بدون استئذان که شریعت هم حکم کرده و بدون اجازه. در این اواخر ما شاید شکستاندن حریم خصوصی بودیم. توضیح شما چی است استاد؟
در این رابطه خود قرآن کریم بسیار به صراحت میگه:
یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها.
شما غیر خانه های خودتون هرگز داخل نشوید تا اینکه اجازه داده نمیشود به شما. اصل قرآنی مبنی بر حریم خصوصی مبنی بر ای است که مداخله صورت نگیرد به هیچ وجه. اگر بالفرض جرم واقع می شود، اگر بالفرض حادثه ای به وجود می آید در خانه و او ارتباط می گیرد به بخش موارد جرمی، استثناء است که در اونجا قانون اجازه می ده که مسئولین امور با در نظر داشت اجازه فامیل و صاحب خانه، همسایه های خانه که را اصول قانون اجرات جزایی هم قید کرده، همسایه ها وکیل گذر یا میتونن که در اون خانه داخل شوند، تلاشی بگیرن، موارد جرمی را پیش بینی کنن، موارد جرمی را جلوگیری بکنن. در غیر او صورت به هیچ وجه از ای آیه مبارکه هیچ کس عدول کردن نمیتونه و هر توجیه هم بکنن مخالف نص صریح قرآن است که میگه:
یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها.
به شما اجازه نیست خون به خانه کس داخل شوید تا وقتی که اجازه براتون داده نشود. از این قیودات هیچگاهی هیچ کس عدول کردن نمیتونه مگر اینکه اونم جرمی واقع شده باشه. حالا اومدیم یک حاکم، به طور مثال یک حاکمیت میآید یک جامعه را کتلوی جرمنگاری میکنند، به این فکر میشه که اینمی جامعه همشان مجرم هستند مگر اینکه ثابت شود که یا مجرم نیستند. اینی خطرناکترین تصمیم در سطح اجتماعی و در قرون اخیر است که ببینید قرآن میگه: ولا تزیر وازیرتون وزر اخرى، هیچ کس گناه کسی دیگر را نمی بردارد. پس کسی که گناه کسی دیگر را نمی بردارد در یک جایی که احتمال جرم و جرمنگاری می رود و یک جا و کسی دیگری از در پولوش که امی احتمال ندارد، نباید که او آدم متضرر از جرمی ازی شود. این نص صریح قرآن کریم است و همچنان در قانون اساسی بسیار به صراحت تذکر داده شده ماده 25 که براءت ذمه حالت اصلی است، یعنی هر مسلمان، هر انسان براءت ذمه دارد. هر انسان مکلف به این نیست که او را مجرم فکر بکنیم، بالای هر انسان باید حکم به این شود که این آدم پاک است، بی‌غرض است، آدم مسلمان است، آدمی است که ضررش به کسی نمیرسه، آزادی داره، آزادی اجتماعی داره، روابطی در هر سطح که بگیریم ای. مگر ای که ثابت شود که اینمی آدم گناهی را انجام داده که باز او وقت زیر مطابق با قوانین زیر بررسی بگیرد. و حدیث پیغمبر خدا در این مورد بسیار واضح و صریح میگوید، میگه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید، میگوید که ظن المؤمنین خیرا ما لم یرا شره. شما به یک مسلمانان میگن حسن نیت داشته باشین، نظر نیک داشته باشین تا زمانی که شرشون را نمیبینین. از این متن صریح‌تر واضح‌تر در کجای شریعت پیدا میشود که بیایی استدلال بکنی بگویی که این همین مردم کتلوی کلش مجرم است، باید از یک سر یارا باید تلاشی بگیریم، باید تحقیر بکنیمشون، باید توهین بکنیمشون و بهانه ها بیاریم که یا مغرور هستن باید غرورشون رو بشکنیم و بهانه بیاریم که یا ظالم هستن باید از ظلم از یا جلوگیری شود. ببینید هر گپی را که میگیم این یک واژه خاص دارد. مثلا میگویی که اینمی مردم مفسد است. خب مفسدی را میگوین که یک کسی فساد کرده باشه، او ارتباط میگیره به فرد، فرد باید بررسی شود که واقعا همی آدم فساد کرده یا نکرده، آدم همی آدم مفسد بوده یا نبوده. وقتی مفسد بوده فسادش چی بود؟ فسادش اخلاقی بود، فسادش اداری بود، فسادش اجتماعی بود، فسادش سیاسی بود. پس بناهم تحلیل و تجزیه و بررسی که میشود این ادلحاظ فردی میشود. اصول اسلامی را که ما ببینیم، ببینید اسلام آمده شهروند من حیث یک شهروند، فرد من حیث یک فرد مورد مطالعه قرار داده. هیچگاهی نامده بگویه که اینمی قبیله در رأسش فلانی است، فلانی مسلمان شد همش مسلمان است، فلانی کافر بود همش کافر است، ای تو نگفته. اسلام آمده هر فرد گفته که تو که عاقل شدی، بالا شدی، مکلف به کلمه خواندن شدی، کلمه میخونی مسلمان هستی، کلمه نخوندی غیر مسلمان هستی. باز او بحث دیگه ای را داره که با غیر مسلمان چگونه دعوت شوه که ادعو الی ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن، او بحث علاده دیگه داره. ولی کسی که در دایره اسلام داخل است دیگه او از هر نوع جرم و جنایت مبرا است، مگر اینکه جرمی از دستش سر زده باشد. وقتی که مرتکب جرمی شده باشد او وقت حاکمیت وقت هر کس که باشد میتواند که او بیای بررسی بکنه و او را به پنجه قانون بسپاره، قانون و محکمه زی سلا. ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در صدر اسلام قاضی هایی را تعیین کرده بود، قاضی به مکه مکرمه، قاضی به مدینه منوره، قاضی به طرف یمن، هر کدام از یارا صلاحیت داده بود. ای چی را میرسونه؟ ای را میرسونه که هر ساحه از هر قضا از لحاظ اوزوی و موضوعی صلاحیت های خاصی خود دارن. هیچ قاضی نمیتواند که مثلا صلاحیت قاضی دیگری را در بخش دیگری داشته باشد. مثلا قاضی یک ولایت نمیتواند قضیه یک ولایت دیگر را بررسی بکند. این صلاحیت موضوعی هم در اسلام قید شده، هم در قوانین وضعی قید شده. بناهن ما نمیتوانیم که یک مردم یک کشور یا یک قوم یا یک قبیله را به کتلوی مجرم حکم بکنیم، بگیم یا مجرم مادرزاد هستند یا جرمنگاری بکنیم، بعد بیاییم از یک سر یا را تلاشی بگیریم یا را زجر بدیم، شکنجه بکنیم، تأخیر بکنیم، ظلم بکنیم و باز بگیم که این حالی از تو آدم خوب بودی، بچه ها ببخشی و این کارهایی که ما انجام دادیم به خاطر جلوگیری بود، جلوگیری از جنایت بود. این کارهایی است که همش برخلاف اساسات دین مقدس اسلام است و این ایجاب در جامعه ای که قانونگذاری صورت نگیرد، در جامعه ای که از لحاظ قانونی این موارد تحلیل و تجزیه و بررسی نشود، بسیار مشکل است که به اون مرحله برسی که بازی قواعد مطابق به احکام الهی تطبیق شود. در اینجا یک آیه مبارکه را من اشاره میکنم، میگم اعدلوا هو اقرب للتقوى. در جای دیگه میایم میگه که ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، شما عدالت پیشه بکنید، چون که عدالت عین پرهیزگاری است. پرهیزگاری عدالت است، یعنی اگر شما اصول قرآن را تطبیق بکنید در زندگیتون پرهیزگار هستین و این چیزی است که عدالت است. و عدالت وقت شما عدالت رعایت بکنید، ولو که به ضرر نفستون هم باشد، ولو که به ضرر پدر و مادرتون هم باشد، ولو که به ضرر اقاربتون هم باشد، شما از اصول عدالت نگذرید. وقتی که اصول اسلامی را ما میبینیم به مراتب قوی تر از اصول دنیایی امروز است که متاسفانه ما با اصول اسلامی امروزی خود حتی موارد نیست که بلکه کاملا شایع شده که اصول اسلامی زیر پا قرار گرفته در افغانستان و به این اصول اسلامی رعایت نشده، احترام گذاشته نشده که باید ایجاب میکند که به این احترام گذاشته شود.
سپاس. کتا اگر اشاره کنین جناب استاد، در صورتی که یک نظام عدل حاکم شود، کسایی که حریم خصوصیشان نقض شده، اینا حق اعاده حیثیت و حق غرامت دارن؟
طبعا به کسی که ضرری میرسد یک قاعده فقهی هم است، میگه که ضرر چی قدیم باشه چی جدید باشه قابل رفع است و او قابل جبران، خساره قابل جبران است و این یک اصلی است که هم در فقه اسلامی مراعات شده و هم در قوانین. مگر اینکه جانب کسی که متضرر شده و ببخشه و عفو بکنه بعدا از این موضوع رهایی می‌یابد. ولی اگر جامعه را ما تحلیل تجزیه بکنیم، جرمنگاری کتلوی یک جامعه و او هم از یک طرف کتله بسیار فوق‌العاده بزرگ، چیزی هست که تحلیل و تجزیهش که کی مجرم بود کی مجرم نبود بالای جامعه بسیار سخت میکند. اگر روزی بیاید که یا تحلیل تجزیه شوه کسی که ظلم میکرده مشخص شوه که فلانی ظلم کرده، هیچگاه مورد عفو نیست، چون که در اینجا حقوق العباد این موضوع ارتباط با حقوق العباد میگیره. حقوق العباد تا زمانی که عبد عفو نکند مورد بررسی قرار می گیرد. آنچه که مورد حقوق الله است، باز قانون هم قیوداتی گذاشته که از چقدر سال بگذره که باز او مورد پیگیری قرار نگیره. دیگه حقوق العباد نمیتواند، حاکم نمیتواند که از حقوق العباد منصرف شود تا این زمانی که عباد بندگان خدا خودشون درگذر نشود.
سپاس. یک بحث دیگه که در این اواخر ما از طریق شبکه‌های اجتماعی شاهدش بودیم، محاکم صحرایی که حق عیات و حق آزادی یک شهروند بدون کدام محاکمه، بدون از اینکه جرم ثابت شده باشه، این نه تنها که از نظر شرعی، از نظر قوانین هم که مردود است و اجازه نیست. بررسی شما بینایست یک حقوقدان چی هست؟
در این مورد بسیار واضح و روشن قرآن کریم میگوید که وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. کسی که یک مسلمان قصدا میکشد ولو که مجرم باشد، ولو که کسی باشد که مخالفت باشد، طبق وعده خداوند جل جلاله اینمی است که وعید خداوند است که وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. اول جزای آدم جهنم می باشد، دوم و غضب الله خداوند بالای از این غضب می باشد، و لعنه خداوند این آدم لعنت می کند، و شرط دیگه است که خالدن فیها همیشه و در جهنم این واقع می باشد. این موارد مجازات اخرویش است. در مجازات دنیاویش و نمو قصاص است که کسی که مسلمان می کشه باید قصاص شود یا ای که و جانب مقابلش او را عفو بکنه و بگذره. در غیر این صورت دیگه هیچ کس از خون کسی گذشته نمیتونه. من فکر میکنم که اگر کسی مجرم میباشد بر علیه یک حاکمیت، حاکمیت حقش است که او آدم را بگیره، به قانون بسپاره، به شریعت بسپاره، شریعت در موردش تصمیم بگیره. نه ای که یک شخص مثلا یک عسکر است یا کسی را به عنوان مخالف میگیرد ضربه میکند در پیشانیش که صدها نفر در افغانستان به این شکل خونهای ناحق ریخته شده و این خونه را ما من حیث خونهای ناحق میدانیم و خونی است که گریبانگیر است و خونی است که جامعه را متضرر ساخته، ذهنیت جامعه را خراب ساخته، روابط اجتماعی را برهم زده و این یک ظلم بر الله است که خداوند جل جلاله را کاملا مردود دانسته و حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را مردود دانسته که میگه که ولا یظلمه، مسلمان برادری مسلمان است، مسلمان از ظلم نمی کند. کشتن یک مسلمان، گرفتن جان یک مسلمان ظلمی بر الله است و ظلمی ظاهر است، مصادق و نماد ظلمی بسیار بزرگ است. این را هیچ کس تایید نمی کند و این از نظر قانون، از نظر شریعت مردود است. اما کسی عامل این ظلم در پیشگاه حاکمیت، عامل این ظلم باید محاکمه شود، مجازات شود و قصاص شود. اگر چنین چیزی صورت نمیگیره، حاکمیت نیز خودش مقصر است به این مورد که باید از چنین وضعیت جلوگیری بکنه.
سپاس. به عنوان آخرین پرسش، یکی از حقوق اساسی که آزادی کار و آزادی تحصیل طبق شریعت و طبق قانون نافذه افغانستان، هر شهروند حق داره که آزادانه کار کنه، آزادانه تحصیل کنه. فعلا هر دو حق از یک کتله کلان از نسل جوان ما و شهروندای ما گرفته شده. پیامدهای از این چی خواهد باشن؟
متاسفانه در افغانستان همین وضعیت به وجود آمده که کتله بزرگی از طبقه اوناس از حق تحصیلشون محروم شدن و ما در این اواخر میبینیم که اعلامیه های از طرف حکومت وقت افغانستان صادر شده که یا در حوزه دانشگاه ها را در حوزه مکاتب باز کردن برای جوانان، برای مرد و زن یک گام نیک و یک گام مثبت است و میگوار هستیم که در رابطه به این کیفیت درست و کیفیت درست خراب نشوه و همون کیفیتی را که در ساد است، همون کیفیتی را که نصاب تعلیمی دنیا داره، همون کیفیت نصاب تعلیمی افغانستان دانشگاه هایش مکاتبش داشته باشه و پیش برده شوه. این یک گام نیک، یک قدم نیک است. اما خدا کنه که همه مردم افغانستان از این حقوق به این حقوق دسترسی داشته باشند، چون که فقر، بیچارگی، مظلومیت، دربدری و هجرت دامنگیری مردم افغانستان شده و مردم در حالت پریشانی قرار میگیرند. اما مهد اجتماع افغانستان به حد متضرر شده که بسیاری ها اگر شرایط تحصیل هم برش مهیا باشد، شاید به تحصیل نروند، پیش یک کسب و کار بروند. اما آنچه که ما میبینیم که یک اعلان است، اعلان رسمی حکومت است که دیگه دروازه مکاتب و دروازه دانشگاه ها برای مردم باز است، بیان تحصیلاتشان را پیش ببرن، یکی در عمل است. دیده شوه که مرور زمان ثابت بسازه که آیا در عمل این اعلامیه ها و این قیودات عملی میشود یا نمیشود. در صورتی که عملی نشود، در اینجا یعنی گرفتن حق تحصیل از یک طبقه بسیار بزرگ اجتماع می باشد و وقتی که مردم تحصیل نکند، جامعه هم انکشاف پیدا نمی کند، جامعه هم توسعه پیدا نمی کند و یقیناً که جهل و یقیناً جهل بیسوادی تأثیرات منفی خود در هر جامعه داره و در جامعه افغانستان که جهل به سطح گسترده وجود داره و این میتونه که زیانبار و تباکن باشه به جامعه افغانستان. حقوق کار همچنان، ببینید در حال حاضر ما هم تبعیض در بخش حقوق کار در ادارات دولتی و چی را میبینیم و همچنان در بخش حقوق تحصیل هم. بسیاری از طبقه زنان تا فعلا به دفاترشان رفتن نتانستن، تا جایی که معلومات داریم دفاتر به شکل قبل و شاید باید کار نمیکند، کارها تعطیل است و بسیاری ها شاید که چی شوند، شاید که از کار منفک شوند، ادارات زیادی شاید دروازه هایش بسته شود و وقتی که ما مراجعه میکنیم به دیتابیس تعیینات، به دیتابیس تعیینات که در ادارات دولتی آدم مراجعه میکنه، دیده میشود که در دیتابیس تعیینات تبعیض بسیار گسترده صورت گرفته، از یک طبقه خاص، از یک جامعه خاص در ادارات دولتی استخدام میشوند و این همه جارومه نیست. افغانستان باید برود به طرف یک قانونگذاری، باید به طرف یک دولت مدنی برود که او در او قضای مستقل باشد، در او پارلمان موجود باشد، قانونگذاری سیستم قانونگذاری موجود باشد، پارلمانی به وجود بیاید، پلیس، امنیت و وزارت دفاع از داخل جامعه انتخاب شوند و یا در خدمت جامعه قرار بگیرن و یا مشروعیت خود به دست بیارن. زمانی که مشروعیت خود به دست آوردن، می توانن که یا قوانین تطبیق بکنن، که متاسفانه افغانستان در این تحولات اخیر یک ضربه بسیار بزرگ خورده، سالها به عقب افتاده، یعنی سالها کار است که به اون مرحله برسیم که افغانستان اون مرحله را با تمام نواقص کیفیتی که داشت با اون مرحله برسه.
یک جان سپاس جناب استاد گرامی دکتر محمد عارف حافظ استاد دانشگاه و از جمله حقوقدانان افغانستان از توضیحات همه جانبه شما. شنوندگان عزیز رادیو آنلاین رای ابریشم و سروران گرامی که شنونده برنامه اسلام و آزادی بودین، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم و تا برنامه هفتگی بعد بدرود. خدا نگهدار شما.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.